بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ثمرات نزاع بین وقت مختص که مشهور قائلند و انکار وقت مختص، رسیدیم به این ثمره که اگر شخصی معتقد بود به ضیق وقت و به او گفتیم نماز ظهر را نخوان، نماز عصر بخوان، او هم نماز عصر خواند. بعد از این که نماز عصر خواند، دید 4 رکعت به غروب آفتاب وقت. بنابر قول به وقت مختص عصر، گفته میشه که خب این چه لزومی داره که نماز ظهرش رو تو این 4 رکعت مونده به غروب آفتاب بخونه، نماز عصرش رو چون معتقد ضیق وقت بود یا خوف ضیق وقت بود قبلا خواند. الان نماز عصرش که تموم شده، ببینه 4 رکعت با آخر وقت به غروب آفتاب فرصت داره. اگه ما قائل بشیم به وقت مختص بودن این 4 رکعت آخر وقت، خب وقت نماز ظهر گذشته و قضا شد، چه لزومی داره که الان قضا بکنه؟ میذاره روزهای بعد قضا میکنه. ولی اگر قائل به وقت مشترک شدیم، باید نماز ظهرش رو در این وقت باقی مونده قبل از غروب آفتاب بخواند. این ثمره دیگری برای این نزاع. در این ثمره مطالبی هست که عرض میکنیم. مطلب اول اینه که این ثمره با قطع نظر از صحیحه زراره است که اذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرت انک لم تصل الظهر فانوه الاولا فانما هی 40 مکان 40 رو اگر ما بپذیریم، خب اطلاقش این فرض رو میگیره. درسته که ما به خاطر نسیان نبود که نماز عصر رو خوندیم قبل از نماز ظهر، به خاطر اعتقاد ضیق وقت بود، ولی عرف الغاء خصوصیت میکنه. عرف الغاء خصوصیت میکنه که نسیان ظهر مثالی است برای جایی که ما نماز عصر رو شروع کردیم به وجه صحیح، و الا چه خصوصیتی داره نسیان؟ مخصوصا نکته رو هم که گفتن این نماهی 40 مکان 40، و با توجه به این صحیح زراره چه قائله به وقت مختص بشیم چه قائله به وقت مشترک. اون نماز قبلی که خواند به عنوان نماز عصر یقع و ظهرا و در وقت مشترک هم بود، در این 4 رکعت به غروب آفتاب وظیفش اتیان به نماز عصر. مطلب دوم اینه که گفته میشه بنابر قول به وقت مختص هم ظاهر دلیل وقت مختص این است که در جایی 4 رکعت به غروب آفتاب وقت مختصه که شما قبلا نماز عصرت رو نخونده باشی. اگه قبلا نماز عصرت رو خوندی به طور صحیح، خب این 4 رکعت آخر وقت قبل از غروب آفتاب چرا صلاحیت نداشته باشه برای اتیان نماز ظهر؟ این که گفتن 4 رکعت به غروب آفتاب وقت مختص نماز عصر است، این انصراف دارد به جایی که شما نماز عصر رو قبلا نخونده باشید، شامل این فرض نمیشه. وقتی شامل این فرض نشد، رجوع میکنیم به اطلاقات اذا زالت الشمس و دخل وقت الظهر والعصر، یا وجب الظهر والعصر ثم انت فی وقت منهما حتی تغیب الشمس، که اقتضا میکنه این اطلاق، این 4 رکعت مونده به غروب آفتابم وقت نماز ظهرم هست، وقت مشترکه. دلیل مخصص فقط شامل جایی شد، دلیل مخصص مثل روایت داوود ابن فرقد که می گفت وقت مشترک بین نماز ظهر است تا مقدار 4 رکعت به غروب آفتاب است. این منصرف بود به جایی که ما قبل از 4 رکعت به غروب آفتاب نماز عصر را نخوندیم. از این فرضی که قبل از این مقدار 4 رکعات قبل از غروب ما نماز عصر رو خوندیم منصرف شد، دلیل مخصص شامل این مورد نمی شود. رجوع می کنیم به اطلاق دلیل سعه وقت نماز ظهر است تا غروب آفتاب، مثل روایت قاسم ابن عروه یا موثقه زراره. این مطلب قابل مناقشه است. اولا دلیل مشهور روایت داوود ابن فرقد و او بعید نیست اطلاق داشته باشه. من روایت داوود ابن فرقد را بخوانم. داوود ابن فرقد عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتی یمزی مقدار ما یصلی المصلی 4 رکعات فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتی یبقى من الشمس مقدار ما یصلی المصلی 4 رکعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتی تغیب الشمس. چرا اطلاق نداشته باشه نسبت به جایی که این مکلف نماز عصر را قبلا خوانده است؟ میگه که فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتی یبقا من الشمس مقدار ما یصلی المصلی 4 رکعات فاذا بقی مقدار ذلك فقط خرج وقت الظهر و بقی وقت العصر حتی تغیب الشمس. اگر اشکال دوم، اگر بگید این روایت انصراف داره که آقایون دارن اصرار میکنن که این روایت انصراف داره از این فرضهای نادر که نماز عصر را به اعتقاد زیغ وقت یا از روی نسیان در وقت مشترک خواندیم، اگر این انصراف دارد چرا خطاب مطلق یعنی خطاب وقت مشترک مثل روایت قاسم ابن عروه، اذا زالت الشمس فقد وجبت الظهر والعصر ثم انت في وقت منهما حتی تغیب الشمس، انصراف نداشته باشد از این فرض. اگر فرض نادر است و روایت داوود ابن فرقد از آن منصرف است، پس روایت قاسم ابن عروه هم که داله بر وقت نماز ظهر است تا غروب آفتاب از او منصرف باشد. با که تجر و با ایلا تجر. پس شما نمی توانید بگید دلیل وقت مختص روایت داوود ابن فرقد است و او منصرف از این فرض، ولی روایت مطلق که روایت قاسم ابن عروه است شامل این فرض می شود. و به قول مرحوم آقای حکیم، اگر روایت داوود ابن فرقد رو قرینه قرار بدیم، این قرینه بر تخصیص نیست، این قرینه است بر این که بگیم مراد از روایت قاسم ابن عروه بیان وقت مسامحی نماز ظهر و عصر است، یعنی اذان ظهر وقت نماز ظهر و عصر شروع میشه بدون ملاحظه وقت مختص ظهر گفتیم، غروب آفتاب هم انتهای وقت نماز ظهر و عصر بدون ملاحظه وقت مختص عصر گفتیم. جمع عرفی این است، نه اینکه بگوییم تخصیص میزند روایت داوود ابن فرقد این روایت قاسم ابن عروه را. تخصیص معناش که روایت قاسم ابن عروه میگوید وقت نماز ظهر هم تا غروب آفتاب امتداد دارد. بعد بگیم روایت داوود ابن فرقد میگوید کسی که نماز ظهر و عصرش نخوان تا 4 رکعت به آخر وقت، وقت نماز ظهر او تمام میشود، فقط وقت نماز عصر. این می شود تخصیص. اما این جمع عرفی نیست. جمع عرفی اقتضا می کند بگوییم امام یک نظر اجمالی کردن در روایت قاسم ابن عروه به وقت نماز ظهر است. اجمالاً و مسامحتاً اذان ظهر که شد وقت نماز ظهر و عصره، با قطع نظر از بیان این که وقت مختص کدام چیست، وقت مشترک کدام چیست. غروب آفتاب هم انتهای وقت نماز ظهر است بدون بیان این که وقت مختص کدام چیز، وقت مشترک کدام چیز. باید بگیم در مقام بیان نبود. وقتی اینجوری بگیم، وقت چجوری میتونیم بیایم به اطلاق روایت قاسم ابن عروه توسط کنیم در این فرض نادر؟ باید رجوع کنیم به اصل عملی، به اطلاق لفظی نمیتونیم رجوع کنیم. حالا مقتضای اصل عملی چیه؟ این بحث مستقلی داره. ما فعلا بحث ادله روائیه وقت مختص نمی کنیم. ادعا شده که جبر ضعف سند این روایت به عمل مشهور و بالاخره عمل مشهور سند را درست کرد. ما به متن حدیث عمل میکنیم مطلقا. اگر سند تمام بشود، ما که فعلا ادله مشهور را بررسی نکردیم، فعلا بحث ما در ثمره نزاع بین مشهور و غیر مشهور است. حال اصل عملی چه اقتضا میکند؟ چون بحثش مفصل است اجازه بدید الان مطرح نکنم، در یک جای مناسب در فرعی که مربوط به خود این مطلب هست بحث رو دنبال کنیم. اجمالا این طور نیست که همه جا مقتضای اصل جواز یا وجوب، مقتضای اصل وجوب اتیان به نماز ظهر باشد در این 4 رکعت قبل از غروب آفتاب برای کسی که نماز عصرش را سهواً یا به خاطر اعتقاد به ضیق وقت قبلا خوانده است. استصحاب بقای وجوب جاری بشود بگوید تو باید در همین 4 رکعت مونده به قبل از غروب آفتاب نماز ظهر را بخوانی، نخیر، این استصحاب وجوب مبتلا به اشکالاتی هست، مرحوم آقای حکیم مطرح کرده، ولی چون بحث طول میکشه من اینجا مطرح نمی کنم. آخرین ثمره نزاع رو هم بگیم. مشهور میگن اگر کسی شروع کرد به خاطر اعتقاد به دخول وقت نماز ظهر رو خواند ولی هنوز واقعا وقت داخل نشده بود، موقعی وقت داخل شد که فرض کنید این داشت سلام نماز ظهر رو میخواست بده، مشهور گفتن این نماز صحیحه. چرا؟ به خاطر روایت اسماعیل ابن رباح. روایت اسماعیل ابن رباح اینه: اذا صلیت و انت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت و انت في الصلاه فقد اجزعت عنك. این روایت نص در این مطلب که اگر کسی با اعتقاد به دخول وقت نماز را شروع کند، بخشی از این نماز در وقت باشد، این نماز صحیح است. نه اینکه وقتی ملتفت شد هنوز وقت داخل نشده باشد، اونقدر نماز را طول بدهد تا بعد سلام نمازش بعد از دخول وقت باشد، اینکه خلاف شرع است. با علم به عدم دخول وقت بخواهد نماز را ادامه بدهد، نه، بحث این است که نماز را تمام کرد، اون وقت متوجه شد که من فقط سلام این نماز را داخل وقت درک کردم. روایت میگه اجزاد یا داخل نماز فهمید از اون شده، موقعی فهمید که از اون شده بود. خب این روایت مفتابه مشهوره. آی خویی چون معتقده که سند این روایت ضعیفه، فتوا نداده طبق این روایت، اما در سندش درست اسماعیل بن رباحه، توثیق خاص نداره، ولی راوی از او ابن ابی عمیر است، ابن ابی عمیری که شیخ طوسی گفت عرفوا بأنهم لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة. کسانی که قبول دارند توثیق وثاقت مشایخ ثلاث را که ما هم جز اونا هستیم، خب این به این روایت عمل میکنند. در ضمن این روایت در سندش اصحاب اجماع هم هستند. ابن ابی عمر جز اصحاب اجماعه و در سند این روایت واقع شده. بنابر نظریه اصحاب اجماع که میگه اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن هؤلاء و معنا میکنن عده زیادی از بزرگان، که معنای این عبارت اینه که سند تا این افراد اگر صحیح بود، اجماع علماء امامی است برای اینکه این حدیث صحیح مطلقا، یعنی لا ينظر الى الواسطه بینهم و بین الامام. خب طبق این نظر هم این روایت صحیح میشه، پس سند به نظر ما به خاطر وثاقت مشایخ ابن ابی عمر قابل اعتماده. اما بیان ثمره، این آقا سلام نماز رو گفت بعد از دخول وقت، طبق نظریه وقت مختص میخواد شروع کنه نماز عصرش رو بخونه، میگن بیشین بیشین به اندازه 4 رکعت از اذان ظهر بگذره بعد شروع کن نماز عصر رو بخون. روایت میگه اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر فاذا مضى مقدار 4 رکعات دخل وقت العصر، مقدار اربع رکعات که نگذشته که. مگر یکی بگه اینم انصراف داره از این فرضی که قبل نماز ظهر صحیحش رو خونده باشه. دیگه ما همیشه با این ادعای انصراف ها و ادعای اطلاق ها مشکل داریم. اربع رکعات افراد فرق میکنه یک بحثه، اما دیگه سلام نماز بعد از اذان گفته بشه دیگه این دیگه مزا مقدار و اربع رکعات من زوال شمس با این نمیمزه دیگه. خب اینم ثمره اخیره که آیه حکیم ملتزم شده، گفته من نظرم وقت مختصه و ملتزم میشه. بله باید بنشیند به اندازه چهار رکعت اذان ظهر بگذرد بعد نماز عصر بخواند. لمیمز مقدار و اربع رکعات برای چه نماز عصر میخواند؟ نماز ظهرش صحیح است تقبل الله، اما نماز عصر را باید صرف کند. کسی که قائل به وقت مختصه اینجور میگه، اما اونی که قائل به وقت مختص نیست، وقت مشترکه، فقط ترتیب بین نماز ظهر و عصر قائل، خب نماز ظهر صحیح خون دیگه. این راجع به ثمرات این بحث. دیگه به تناسب حکم موضوع، مسافرم میگن وقت مختصش یمزی مقدار و رکعتین دیگه، اربع رکعات که خصوصیت نداره. تو نماز مغرب هم گفتن حتی یمزی ثلاث و رکعات. نماز مسافر دو رکعته چه ربطی دارد به این شخصی که از باب ارفاق و اجزا گفتن سلام نمازت بعد از دخول وقت بود نمازت مجزیست فقط اجزت انج. خب اما ادله قول مشهور، برخی از ادله برخی از ادله انصافا ضعیفه غیر از ادله روائیه، ولی چون مطرح کردن ما هم مطرح میکنیم. دلیل اول، دلیل صاحب مدارکه، گفته که لا معنا لوقت الفریضه الا ما جاز ایقاعها فیه. آقا مگر می شود بگوییم چهار رکعت اول اذان وقت نماز عصر است؟ وقت نماز اون وقتی است که بشود در اون نماز را خواند، و قطعا نمی شود نماز عصر را عمدن در اول اذان ظهر خواند. نسیانن هم بخوانیم باطل است، چون اخلال کردیم به شرط این نماز. خب جواب این وجه اینه که آقا اگر ما قائل به وقت مختص نشیم اخلال کردیم در حال نسیان به شرط ترتیب. شرط ترتیب هم مشمول حدیث لاتعاد است. پس این وجه که گفت و کذا من نسیان علی الازهر لعدم اتیان بالمأمور به علی وجهه، این درست نیست. در فرض نسیان یا حتی جهل قصوری حدیث لاتعاد اخلال به شرطیت ترتیب را شامل می شود و این نماز از صحیح است. پس صحیح واقع شد اتیان به نماز از در اول اذان ظهر فی الجمله. وجه و یا همون فرضی که عرض کردیم که اول وقت فقط سلام نماز ظهرش رو داد، قبلش با اعتقاد به دخول وقت نماز ظهر را شروع کرد، سلام نماز در داخل وقت بود. الان عمدن هم می شود نماز عصر خوان اگر قائل به وقت مختص نشویم. دلیل دوم، دلیل علامه هلنیست در مختلف. ایشون فرمودن که ما قائل به وقت مختصی. چرا؟ چون قول به وقت مشترک، قول به اینکه وقت نماز است از اذان ظهر است، مستلزم یکی از دو محال است، یا تکلیف ما لا یطاق یا خرق اجماع. اگر بگیم واجب است در این چهار رکعت اول اذان هم نماز ظهر بخوانیم هم نماز عصر، این تکلیف ما لا یطاق است، گنجایش ندارد چهار رکعت اول وقت برای هر دو نماز که 8 رکعت می شود. اگر بگوییم مخیریم بین این دو نماز، یا باید نماز عصر را هنگام اذان ظهر بخوانیم، خرق اجماع است. جواب این هم واضحه، خرق اجماع از بابی که اخلال به شرط ترتیب است، نه از باب قوله به وقت مختص. ولذا جایی که مشکل اخلال به شرط ترتیب نبود، مثل فرض نسیان که حدیث لا تعاد آن را تصحیح می کند، یا فرض مورد روایت اسماعیل ابن رباح، دیگر خلاف اجماع نمی شود. دلیل و اصل اشکال به علامه اینه که چه محظوری دارد که به نحو واجب موسع تکلیف بکنن به نماز ظهر و تکلیف کنن به نماز عصر مشروط به ترتیب. واجب مزیق که نیست که همین الان نماز عصر بخوان، نماز عصر با رعایت ترتیب در حال عمد بخوان. مثل این کسی اول وقت وضو ندارد، به اون میگن نماز با وضو بخوان، از اول وقت میگن نماز با وضو بخوان. خب وضوش چند دقیقه طول میکشد، نگفتن تو این چند دقیقه که وضو نداری نماز با وضو بخوان، واجب موسعه و لذا اشکالی ندارد. دلیل سوم روایاته و هو العمده. روایت اول همون روایت داوود ابن فرقد بود که خوندیم، ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر حتی یمزی مقدار ما یصلی المصلی 4 رکعات، فاذا مضا ذلک فقط دخل وقت الظهر و العصر حتی یبقى من الشمس مقدار ما یصلی المصلی 4 رکعات، فاذا بقی مقدار ذلک فقط خرج وقت الظهر و بقی وقت العصر حتی تغیب الشمس. کلام واقع میشه تارتن در سند این روایت و اخرى در دلالتش. سند این روایت مشکلش ارسالشه، اما از دو راه خواستن تصحیح کنن این سند را. یک راه ادعای جبر ضعف سند به عمل مشهور و فیه المن کبرن و صغرن. استناد مشهور در قول به وقت مختص به این روایت ثابت نیست، چون روایات دیگر داریم. روایت حلبی داریم که البته در سندش محمد ابن سنان است، ولی معلوم نیست مشهور محمد ابن سنان را قبول نداشته باشند. محمد ابن سنان ان ابن مسکان ان الحلبی که بعدن روایتش رو میخونیم، علاوه اشکال کبروی هم ما داریم. ما جبر ضعف سند به عمل مشهور را قبول نداریم. شاید مشهور از باب احتیاط، از باب اینکه وثوق نوعی را کافی میدانستند در خبر، وسوق پیدا کردن. ما چه میدانیم؟ وجه دوم در تصحیح سند این روایت وجهی است که مرحوم شیخ انصاری ذکر کرده. فرموده آقا اشکال نکنید مرسله داوود ابن فرقد، این روایت ابن فضال است، حسن ابن علی ابن فضال است. میگن خب باشه چه میشه؟ میگه مگه روایت نداریم راجع به بنی فضال؟ خذو ما رواو و ذروا ما رأوا، خذوا ما رواو، عمل کنید به روایات بنی فضال. شما میگید مرسله است، اجتهاد در مقابل نص میکنید. انصافا این فرمایش از این شیخ بزرگ قابل اغماز نیست. اولا جناب شیخ، خذوا ما رواو ظاهرش اینه که یعنی انحراف عقیدتی اینها مانع از اخذ به روایات اینها نشه. بابا اونهایی که پیش کسوت بودن، پیر غلام بودن، روایت نقل میکنن، میگید آقا مرسل نقل کردی قبول ندارم. ان رجلن، خب این رجلن کیه؟ این حسن ابن علی ابن فضال فتحی که منحرف العقیده هست، ولو شخص ثقه است در اوج وثاقت، این بگه ان رجلن، بگیم امام فرمود خذوا ما رواو. خذوا ما رواو یعنی لا یمنعکم انحراف و عقیدت بنی فضال من العمل به روایاتهم. اما واجد شرایط صحت روایت از سایر جهات که باید باشه. ثانیا خود این روایت سندش چیه؟ خب غیبت شیخ طوسی رو نگاه کنید، اینجوری میگه، میگه ابوالحسین ابن تمام حدثنی قال حدثنی عبدالله الکوفی خادم الشيخ الحسين ابن روح رضي الله عنه قال سئل الشيخ يعني ابو القاسم همین حسين ابن روح رضي الله عنه عن كتب ابن ابي العذاقر یعنی شلبقانی بعد ما زم و خرجت في اللعنه فقيل له فكيف نعمل بكتبه و بيوتنا منها ملاء. در هر خانه شیعه عادتاً کتاب تکلیف شلمقانی بود، مرجع تقلیدشون بود دیگه، رساله عملیه بود. فقال اقول فیها ما قاله ابو محمد الحسن ابن علی علیه السلام وقد سئل عن کتب بنی فضال فقالوا کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملاء فقال علیه السلام خذوا بما رووا و ذروا ما رووا. خب آقا سند این روایت چیه؟ ابوالحسین ابن تمام حدثنی عبدالله الکوفی خادم الشیخ حسین ابن رو، نه ابوالحسین ابن تمام توثیق داره، نه عبدالله کوفی که خادم حسین ابن رو بود خود داملا. بعضی روایت میگن از شرار الخلق، البته حالا نمیدونم، من سندش ضعیفه، ولی خب این همینم خدام ائمه همشون که آدمای خوبی نبودن که خود تا چه برسی به خدا خادم حسین ابن رو که در اوج تقیه بوده، یک شخصی از همین خدام حسین ابن روح لعن کرد به معاویه، حسین ابن روح در تاریخ هست که اخراجش کرد. چرا؟ برای اینکه اگه بنا بود حسین ابن روح نائب خاص معروف بشه در مجتمع بغداد به اینکه لعن میکنه خلفاء را، دیگه کار نمیتونست بکنه. امام زمان علیه السلام هم بلد بود چه کسی رو نائب خاصش قرار بده، نرفت علما رو نائب قرار بده، یک شخصی که بازاری بود نائب خاصش قرار داد که حساس به او نشود. ولذا دید حسین بن درود خادمش لعن معاویه کرد و به او حساس میشن، اخراجش کرد. خب حالا این خادم عبدالله کوفی لابد کسی بوده که دیگران به او حساس نبودن، یک آدم معمولی بوده، از کجا معلوم ثقه بوده؟ او ثقه بوده، حسین ابن تمام چی؟ ابوالحسین ابن تمام چی؟ ولذا این روایت اشکال سندی دارد. اما اشکال دلالی، اشکال دلالی آی خویی اشکال کرده، گفته که آقا یمزی مقدار و اربع رکعات فاذا مضى مقدار و اربع رکعات فقط دخل وقت العصر، لااقل با اون روایاتی که میگه اذا زالت الشمس دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه، جمع عرفی داره. جمع عرفیش اینه که بگیم روایت داوود ابن فرقد میخواد بگه اول نماز عصر تو بخون، اول نماز ظهر تو بخون، بعد نماز عصر. وقت مختص کرد، یعنی عملا برای متعارف مردم اول باید نماز ظهر بخونم بعد نماز عصر، نه این وقت مختصی که مشهور میگن و ثمرات فقهیه بر او وار کردن، نه همون الا ان هذه قبل هذه در روایات دیگر رو این روایت بیان میکنه. لااقل مقتضای جمع عرفینه و قرائنی بر این مطلب اقامه کرده ایشون، میگه مبعداتی داره قول به وقت مختص، که اون مبعدات رو وقتی بگیم روشن میشه که این جمع عرفی همینه، که بگیم اول نماز ظهر رو بخون بعد نماز عصر و مراد از وقت مختص اینه. انشاءالله تأمل بفرمید، فردا بحث میکنیم. سند روایت حلبی هم که درش محمد ابن سنانه، انشاءالله روز شنبه البته بحث خواهیم کرد.